1 میلیونی که دادن، من خیلی خوشحالم به حالی همچین اتفاقی افتاد. تشکر میکنیم واقعا که این یک تصمیم منطقی و معقولانه بود و خیلی هم عالی. اما شاید ما جهت صحبتامون میره زمانی که این پدیده در طولانی مدت رخ میده و دولت مجددا مجبور میشه یک سری دورکاری ها محدودیت های مشاغل رو اعمال بکنه و این طولانی شدن شاید دیگه نتونه انقدی اینجور موارد مفید باشه. منظور من از این جهت در بود، ولی خب در مجموع این کار خیلی ارزشمندی بود که باید واقعا از دولت تشکر.
بله، هنوز چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، منتظر تلفن ها و پیامک های شما هستیم. راستی شما این روزها در خانه چطور میگذرونید؟ چطور با سلامت و ذهنتون، سلامت روانتون مدیریت میکنید این مسئله رو؟ 220-485-220-58-800 آماده ی دریافت نظرها و درد دلهای شماست. خب ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. در بخشی از صحبتاتون اشاره داشتید که باید از خونه بزنید بیرون و مراقب سلامت روانمون باشیم. البته من این نکته رو هم اضافه بکنم به صحبت‌های شما که خیلی توصیه می‌کنن که جز برای کارهای ضروری از منزل خارج نشیم و حتما موارد بهداشتی رو رعایت بکنیم. دو تا پیامک هم داریم، موافقید من بخونم؟
بله حتما، خیلی.
یکی از شنونده هامون 0937 انتهای شمارهشون 0479 گفتن میلاد هستم، 33 ساله، یک فرزند پسر 8 ساله دارم و الان چندین ماهه که به بیماری اعتیاد گرفتار شدم و از بیکاری هم رنج میبرم. پیامک دیگه هم داریم که 0922 انتهای شمارهشون 3956 گفتن چند روز پیش ندانسته و بنده خدایی رفتم بیمارستان تو بخش کرونایی ها، چند دقیقه هم ماندم با بیمارها صحبت کردم، فقط ماسک زده بودم، دستکش نداشتم، حالا الان چی کار باید بکنم؟ و البته الان حالم هم خوبه خدا رو شکر.
خدمت شما از
کنم. البته من این را بگم که شما موافق فکر میکنم باشید، دستکش به تنهایی عایق نیست، با شستن دست ها خیلی راحت میشه آدم محافظت بکنه خودش.
بله بله، در واقع همراه بودن یه ماده ضد عفونی کننده میتونه این مسئله رو رفع کنه. حالا این لزومن بحث دستکش خیلی مهم نیست، چون وقتی با خود پزشکان عزیزم صحبت میکنیم میگن بیشتر ماسک هستش که شاید بیش از همه عامل انتقال هستش و بایستی حتما رعایت بشه. خب به هر حال شما خودتونم توی پیامکاتون دیدید، حالا پیامک ها میان و در خصوص اینکه به هر حال میزنه اطلاع هم ما داشتیم. یه مورد رو من توی صحبت‌ها فقط فراموش کردم، اگر اجازه بفرمایید بگم، تو بحث این که چرا ما ابتلا رو بیشتر دیدیم. ببین، ما گروه‌های سنی داریم که خیلی مستعد هستن، مثل سنین تقریبا میشه گفت که 16 تا 23 4 سال، اینا خیلی مستعدن. بله. برای ابتلا به انواع در واقع میشه گفت مواد. یکی از اتفاقاتی که در زمان کرونا پیش اومد و به هر حال نمیشه خورده گرفت، این رو نوعی مدیریت بود، بحث این بود که خب ما مجبور شدیم مدارس رو تعطیل بکنیم، دانشگاه رو تعطیل بکنیم. این تعطیلیه منجر به آزاد شدن وقت خیلی زیادی شد.
بله.
و خب به هر حال خیلی کار قشنگی بود و باید این اتفاق می افتاد.
خیلی حتی از این به عنوان فرصت استفاده کردن.
همین رو می خوام
بگم.
دقیقاً. یعنی خیلی‌ها به سمت مثبت بودن اومدن، استفاده کردن یه تایم آزاد برای اینکه، اما در اون سمت هم ما افرادی داشتیم که حالا تایم آزادشون بیشتر شده بود، قدرت ریسکشون هم بالا، احتیاط هم نمی‌کردن و به نوعی میشه گفت هیچ گونه در واقع مسئول بودن هم نبود، از هیچ روش و ابزاری هم استفاده نمی‌کردن و به نوعی این فرصت آزاد رو شروع کردن، با یک سری گروه ها افراد ارتباط برقرار کردن به جای این که شاید درگیر یک سری کارهای دیگه بشن و این خودش باعث شد مثلا شما توی کلینیک دارید افرادی رو سنین 18 19 یا 20 میبینید که درگیر مصرف هستن و دارن مراجعه میکنن.
بله.
چند وقتی شروع شده میگه 3 4 ماه هستش. قضیه چی هستش؟ تایم آزاد، وقت آزاد، نمیدونستیم چیکار بکنیم، قرار بود توی خونه بمونیم، تو خونه موندن کلافه است، من نمی تونم به قول خودشون من نوجوان با این همه انرژی چجوری تو خونه باید بند بشم. میاد بیرون، خب وقتی هم که میاد بیرون قبلا بازی به یه بهانه هایی میومد بیرون و درگیر درس و مشقش و بیشتر درگیر این کارا، یا حالا یه مؤسسه، یه کلاس، یه باشگاه، اما همه اینا تعطیل شدن.
بله.
و این خودش به نوعی باعث شد یه تایم خیلی آزادی ایجاد بشه و پتانسیل این قضیه وجود داشت، زمینه فراهم شد و میتونه خودش در واقع به عنوان یه عامل اصلی باشه که تو این گروه سنی باعث شد اینها بیشتر درگیر بشن.
بله، ممنون و سپاسگزارم ازتون.
سلام، وقتتون بخیر. درباره موندن در خانه تو این شرایطی که همه‌گیر شده خواستم صحبت بکنم. حیفه که مراقبت نکنیم از خودمون، از اطرافیانمون. عزیزانی داریم هممون که بودنمون کمک میکنه به حال بهترشون، به انرژی مضاعف و مثبتی که میتونن داشته باشن، ضمن اینکه به امید خدا و پیگیری و مراقبت و توصیه‌های بهداشتی میتونیم شرایط رو سپری کنیم. امید بدیم به هم دیگه، لبخند بزنیم، کارهای کوچیکی تو خونه میتونیم انجام بدیم، کارهای عقب افتاده، مطالعه، کتاب خوندن، فیلمای خوب، تمام اینها و فرصت خوبیه برای یاد گرفتن چیزهای جدید. امیدوارم همه تندرست باشن، در پناه خدا.
ممنونیم از این شنونده خوبمون با پیام مثبتی که ارسال کردن به برنامه ما. خیلی خیلی لطف کردید. پیامکی داریم 0919 انتهای شمارهشون 9057 به نام سین میم از تهران پارس گفتن من خودم گرفتار شدم، متاسفانه دارم مصرف میکنم با اینکه اصلا میلی به این کار ندارم، ولی چون با وجود دو فرزند بیکارم و مشکل مسکن و مالی دارم و کلی مشکل ریز و درشت دیگه، فقط پناه میبرم به مواد.
به هر حال این آسیب وقتی که از زاویه‌های مختلف بهش نگاه می‌کنی می‌بینی هم سلامت روان افراد معمولی مختل شد تو این مدت و همچنان هم این موضوع هست و تبعاتی داره. من تأکید می‌کنم که این دوره رو به لحاظ تأثیری که می‌تونه بیش از تأثیر جسمی تأثیر روانی بذاره رو جدی واقعا بگیریم. خب توی پیامک هم کاملاً مشخص بود درگیر شدن به داستان اعتیاد چیزیه که شاید یک بهانه ساده نیاز داره. در هر دوره و مقطعی از زندگی اگر یک بهانه ساده فراهم بشه، فرد میتونه به راحتی این اجازه رو به خودش بده و مصرف بکنه. حالا این بار که دیگه قضیه کرونا، بحث بیکاری و مسائل مالی خیلی دیگه ساده هم نیست، بهانه های خیلی مهمتری هستش که زمینه رو کاملا فراهم کرد. البته خب من به کسایی که به نوعی درگیر و دخیل هستن تو تصمیم گیری حق میدم، چون آدم وقتی تو یک بحرانی قرار میگیره نمیشه انتظار زیاد داشت. بله. یعنی بیاد به یک بخشی برسه، اون بخش رو جمع بکنه، ممکنه یه جاهایی یه مسائلی در واقع ایجاد بشه، اما خب شاید بتونیم حالا تو این شرایط کمک بیشتری بگیریم از گروه‌های دیگه، از افراد دیگه. من تأکید کردم، باز هم میگم، در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم در کادر مدیریت بحران کرونا بتونیم افرادی مثل مشاوران یا روانشناسان که برای خود من که سالها توی این کار هستم جای تعجبه که چرا ما از اونا کمک نگرفتیم توی این مدت، اصلا سراغشون نرفتیم، در صورتی که هر جا میشینی میگن که پس چرا تو این کادر نیستن، الان مشاورا کجان، روانشناسایی که تو این شرایط باید به داد جامعه سلامت روانش برسن الان کجان. و این نشون میده که به هر حال تو این بخش هنوز تصمیم گیری اتفاق نیفتاده و دوست داریم زود این اتفاق واقعا بیفته. یعنی کسایی که به نوعی مخاطب هستن و میشنون و به نوعی ارتباط دارن بدونن که حضور سریعتر این افراد در کادر درمان میتونه چقدر موفقیت درمانی برای بالا. درست درسته شاید حضور روانشناسا نتونه فقر، بیکاری، مشکلات مالی رو بتونه برطرف کنه، حداقل قدرت در واقع سازگاری و کنار اومدن اعضای جامعه با این مسئله رو میتونه ببره بالا. مردم قدرت سازگاریشون کم شده به لحاظ روانی، نمیتونن بپذیرن، هر چقدر میخوان با این موضوع کنار بیان با تنش دارن قضیه رو میپذیرن، با آرامش نمیپذیرن و این خیلی میتونه اثرات منفی تری رو روند زندگیشون بذاره. و توصیه جدیم اینه واقعا بتونیم تو این فضا از این افراد استفاده بکنیم.
بله ممنونم. ممنونم ازتون آقای دکتر حدادی. در بخش قبلی به جمع‌بندی سلامت روان پرداختین، توصیه‌های خیلی خوبی شما داشتید، اما در این لحظات پایانی ممنون میشم به جمع‌بندی و نکات و توصیه‌های خوبی برای حالا اون دسته از عزیزانی که خدایی نکرده دوباره برگشتن به سمت مصرف مواد، یا اینکه برای خیلی ها که در پیامک ها اشاره کردن جدیدن این کار رو انجام دادن، چه توصیه هایی دارید؟
خدمتتون عرض کنم که بله، تو جمع‌بندی نهایی من همه صحبتم سر صحبتم با اون خانواده ها یا افرادی هستش که توی همچین شرایطی در واقع درگیر این بیماری شدن، یا با وجود خوشحالی هایی که داشتن از اینکه بیمارشون داشت درمان میشد، مجدداً برگشت داشت و انگار همه آرزوها رویاهاشون از بین رفت، آرامشی که موقتاً داشتن از بین رفت، میتونه این آرامش مجدداً برگرده. تأکید میکنم که اعتیاد هیچ موقع حل مسئله نبوده، هیچ موقع راه حل نیست، تو هیچ بحرانی اعتیاد نمیتونه مؤثر باشه، صرفاً یک تسکین موقته.
بله.
فقط میتونه تو رو به موضوع بی خیال بکنه، اما هیچ موقع نمیتونه دردتو درمون بکنه و باید این رو بدونیم. با این اشتباه ذهنی که اعتیاد میتواند سازگاری ما رو بیشتر بکنه، میتونه باعث قوی تر شدن ما در مقابل مسائل بشه، این ذهنیت غلط رو واقعا دور بکنیم از خودمون.
مسکنی که حتی خودش باعث خیلی از دردهای دیگه میشه، رنجهای دیگه.
دقیقاً همینو اشاره کردیم، چیزی که خودش میتونه در این شرایط زمینه ابتلا به کرونا رو فراهم بکنه. یعنی وقتی سیستم گفتم که ضعیف بشه، این ابتلای ایجاد میشه. مجددا تاکید میکنم اگر کسی در این مدت درگیر داستان اعتیاد شده، این بیماری شده، قبل از این که بخواد مدت زمانش افزایش پیدا بکنه، جایی که به سختی دیگه، یعنی به مدت زمانی برسه که دیگه نشه جلوشو گرفت، حداقل در این مقطع در دوره کوتاه بشه قطعش کرد و خدمات درمانی دریافت کنه. توصیه میکنم حتما به مراکز درمانی افراد مراجعه بکنن، درمان رو زودتر بگیرن و در همین نقطه بتونن چیکار بکنن، این بیماری رو حداقل رفعش.
بله ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید. روز خوش، خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزارم که شما هم همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، پشت چراغ سبز.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. میرسیم به ساعت 15:15 و از شما دعوت میکنیم آیش رو بشنوید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز، هم میهنان گرامی، سلام. از دیار الوند سرافراز، سرزمین بوعلی دانشمند و بابا طاهر شاعر دو بیتی سرا، استان همدان، خدمت شما ایرانیان ارجمند هستیم. در این برنامه قراره که روستای نگارآباد از سبب بخش شیرین سوی شهرستان کبودراهنگ رو خدمت شما خوبان شنونده معرفی کنیم. با گزارشگر خوبمون جناب آقای بهروز سرگزی همراه میشیم.
به نام خالق مهربانی ها، دوستان عزیز شنونده سلام، بهترین ها تقدیم شما خوبان باد. ابتدای ورودی شیرین سو، اگر شما داخل خود شهر شیرین سو بشید، تابلوی نگارآباد توجهتون رو به خودش جلب میکنه. منم امروز مسافر این روستام، الان میخوام برم به روستای نگارآباد و شما دوستان عزیز شنونده رو هم دعوت میکنم که در این برنامه با ما همسفر باشید، بریم به روستای نگارآباد و ببینیم که مردمان خوب و باصفای روستای نگارآباد به چه فعالیت های مشغولند و از روستاشون برامون چی میگن. با ما همراه باشید. به روستای نگارآباد خوش آمدید. دهیاری و شورای اسلامی روستای نگارآباد. دیگه وارد روستای نگارآباد شدیم. اینجا یه تابلوی، اجازه بدید من این تابلو رو هم بخونم. نوشته اجرای طرح هادی روستای نگارآباد سال 1390. خب بریم داخل روستا و ببینیم که شوراش، دهیارش، اینا کیان. خب روستا فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. کوچه‌ها و خیابان‌های اون اکثراً تعریض شده، آسفالت خوبی هم داره، دو طرف معابر روستا هم جدول گذاری شده، خانه های قدیمی در کنار خانه های نوساز در این فصل هم خود نمایی میکنن و بنابراین اینجا دیگه نمود خونه های قدیمی بیشتر پیدا میشه. خب ظاهرن همه کوچه های روستا هم آسفالت نشده، چون الان ما این آسفالت رو که اومدیم دیدیم به انتها رسید وسط های روستا و خب احتمالاً همین زیرسازی ها انجام گرفته، چون این جدول گذاری ها هم ظاهراً تازه انجام شده. چند تن از جوانان خوب روستا، از اهالی خوب روستا، اجازه بدید ما هم اینجا پیاده بشیم در کنار خیابان شهید احمدی روشن و از اینها بپرسیم که چه خبره در این روستا، دهیار کیه، شورا کیه، چه فعالیت های صورت میگیره. آقایون سلام علیکم، عرض ادب، احوال شما؟ سلام علیکم، حال شما؟ شما خوبی قربان؟ بخت شما بخیر. شما خوب هستید؟
سلامت
باشید. شما بخیر عزیز دلیت، ممنون و متشکرم. اسم شریفتون آجا؟
سید سعادت محموده.
آجای محمودی، چند سالتون آقای محمودی؟
55.
چند نفر جمعیت داره؟ 200 خورده باز جمعیت داره. آقای محمودی به چه کاری مشغولید شما؟
کشاورزی.
بله. کشت و کارتون چیه اینجا؟
گندم
و
یونجه.
مگه آبم داره این روستا؟
دربارون نیست.
یعنی الان چند هکتار زمین دارید شما؟
100 خورده یرمیز بر.
100 جریب یا 100 هکتار؟
20 هکتار.
20 هکتار دربارون زمین دارید. امسال هم همون گندم اینو کاشته بود داره؟
بله.
چقدر برداشت کردید؟
یاره لکته مثلا من نیست.
نصفشو میکاری؟
بله.
دیمه؟ آره
بله، دمه.
اصلا زمین آبی ندارید اینجا؟
آب ده برامز داره.
نه شما خودتون هم داری داره؟ مثلا چند هکتار زمین آبی دارید؟
من یک هکتار، دو هکتار مثلا.
آبیاریش تحت فشار یا هم آبیاری غرقابی و قدیمه؟
خیر، باران نده.
ما میخوایم بریم آقا سراغ شوراتون. دوستان عزیز شنونده با ما همراه باش. در روستای بسیار زیبای نگارآبادم ما هم رسیدیم به جناب آقای صاحبی، از اعضای محترم شورای اسلامی روستا. که آقای صاحبی سلام و درود بر شما. آقا میگن روستای نگارآباد.
بله.
حالا این نگار چه کسی بوده که اینجا را آباد کرده؟
نگار آباد قبلا یه خانم ارباب بوده، مزلملک تاریخ به نام خانمش گذاشت
نیره. بلی در فارسی
بعد از انقلاب که گذاشتن روش بودن نگار آباد.
و الانم من از بعضی از اهالی روستا و حتی روستای اطراف میشنم که به اینجا میگن تازه کند
هم چون از گندوز ایزا هم با هم بودن آمده بودن یک دکه درست کردن به عنوان گیلی کش کردن اینجا گندوزی هم میگفتن میرم تازه کند.
آره روستای جدید.
بله دوستای
و چند نفر جمعیت داریم روستا؟
حدود 700 خورده.
در قالب چند خانوار؟
تر 135 خانوار. چه خانوار؟
چه امکاناتی دارید اینجا؟ آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه؟
همه چیز. فقط آنتن دهیش امسیاز چیه؟
آنتن دهی چی؟ تلفن؟
آره. هر جا میگم گوش نمیدن.
از تر عادی تر بسازی چه خبر؟ بعضی از کوچه ها خوب تعریض شده بود، آسفالت گذاری ها.
از دولت جمهوری اسلامی تشکر میکنیم، واقعا از مسئولین منطقه دان ببیجه بالا خیلیشه، همش این موزه هست. آسفالت بهسازی خوب.
دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید. در جمع اهالی خوب و باصفای روستای نگار آبادیم که این روستا از توابع بخش شیرینسو شهرستان کبودرخانی. سپاس فراوان از همراهیتون با برنامه خودتون. من تقدیر و تشکر میکنم همچنان در جمع اهالی خوب و باصفای روستای نگارآبادیم. گفتم روستای خیلی زیبایی است و این زیباییش هم به خاطر کوها و تپه هایی است که در اطراف این روستا قرار گرفته. مردمانی بسیار دوست داشتنی و میهمان نواز داره و ما هم همچنان در کنار جناب آقای صاحبی عزیزیم که از اعضای محترم شورای اسلامی روستا هستن. آقای صاحبی، خب این روستا وضعیت دامداریش چگونه است؟
خیلی خوب.
در کل آبادی چند رست گوسفند وجود داره؟
تقریبا 10,000.
10,000 تا؟
حدود.
خیلی زیاده. مگه اینقدر مثلا من مراتع داریم اینجا؟
بالاخره میگذره دیگه، سر موتور، سر چاه، از اینجا بالاخره میگذره.
یعنی اینجا کشت و کارشون طوری هست که جوابگوی این همه دام باشه؟
آره.
و بیشتر دام سنگین نگهداری میکنه یا نه دام فقط همین گوسفند؟
سنتی. گوسفند.
گوسفند نگهداری میکنه. دامداری صنعتی هم داریم تو روستا؟
نداریم.
و یکی از دامداران عزیز و گرانقدر روستا که آقا سلام و درود بر شما.
سلام،
شما
خوبی؟
خدا قوتتون بده ان شاء الله. اسم شریفتون؟
مصطفی شایع.
چند دست گوسفند نگهداری میکنید؟
20-25.
نژادشون چیه؟
مهربان.
آقای صاحبی، خب اینجا چون اصلا کلا کبود راهنگ و به ویژه این منطقه، همچنین جناب شایان بیشتر دامهایی که نگهداری میکنن از نژاد مهربانه.
بله بله.
چرا؟
این طرف دشتشون خوبه، این طرف ها خوب رشد میکنن.
یعنی نژاد مهربان اینجا خوب جواب داده. بعد الان آقای صاحبی اشاره کردن میگن حدود 8,000 تا 10,000 رس گوسفند اینجا وجود داره.
بله حدودا هستش، کمی زیاد هستش.
یعنی هر خانواده الان به طور متوسط چند رس گوسفند نگهداری میکنن؟
زیاده کم 100 تا هستش، 200 هستش.
بعد خب آشان
هستش.
چرا مثلا به شیوه سنتی است؟ چرا نرفتید به سمت سوی دامداری سنتی تو روستا؟ خب ببینم ارتباطی وجود داره بین دوستان عزیزمون در جهات کشاورزی با اهالی خوب این روستا؟ بیان وامهای رو در اختیارتون قرار بدن تا دامداری های خودتون رو از شیوه های سنتی ببرید به سمت سوی دامداری سنتی.
اما امکاناتشون ضعیفه، به خاطر نرفتن طرف سنتی اینا.
خب چرا مثلا وام نمیتونید بگیرید؟
آقای سرگزی، میدونی چرا؟ مدارک های میخوان که من در از شهرستان نمیتونم میرم، مستند باید باشه. یه وثیقه بیار، وثیقه بیار با این برابر وام، باید وثیقه بونم نمیتونم زور کنستن.
یعنی چیزایی که برای
زامن
زمانت هایی که میخوان اینا یه مقدار سخت.
زمینه نمیتونم، با این قبول نمیکنه.
بعد زمین کشاورزی هم داره دای شایان؟
بله داره.
چند هکتار؟
تقریبا 10 هکتاری است.
بعد علوفه دام ها رو چگونه تامین میکنید؟ میخوام ببینم وضعیت مراتع اینجا چگونه است. چقدر از تامین علوفه بر دوش مراتع، چقدر رو شما خریداری میکنید؟
بیشترش خریداری میکنم، یونزه اینا خودمون میخریم از همین دوستای همجوار اطراف.
خود اینجا کشت و کار ندارید؟
داره ولی خیلی کم، نمیرسه. اکثرا میرن میخرن از این ور اون.
بعد ارتباطتون با دوستان در دامپزشکی چگونه است؟ میان براتون واکسن بزنن دام ها رو؟
میان. بله خودمون میریم میاریم.
در کنار جناب آقای صاحبی مشغول به گشت و گذار در روستا بودیم. دم یه نونوایی دارن اینجا خانم های روستا زمان قدیم. آقای صاحبی همش خودشون پخت نان میکردن.
بله بله.
ولی امروزه نه.
نه.
الان ما فقط همین یه دونه نانوایی رو داریم در روستا.
بله بله.
این مدیریتش با دوست عزیزمون. سلام علیکم قربان.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. نونوایی رو چند ساله راه‌اندازی کردید؟
این 3 سال.
3 سال؟
آره 3 سال 4 ساله.
3 4 ساله که این نونوایی رو اندازی کردید. فامیل شریفتون چی حاجی؟
غلام حسن فقیه لطفیان.
آقای لطفی عزیز. آقای لطفی، خانم ها معمولا تو روستاها باید خودشون نان محلی پخ کنن دیگه، درسته؟
آره. الان هم پخ میکنن.
اگه پخ میکنن پس اینجا الان چرا اینقدر شلوغ نونواییتون آقا؟
خوب هستش.
مثل زمان قدیم نیست. آره.
نه.
خانم سلام علیکم. بخ شما بخیر. شما خوبی؟
خوب ولی.
خانم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام.
شما خوب هستی؟
خیلی ممنون.
از اهالی این روستایی؟
بله.
میخوام ببینم خانم های این روستا به چه کارهایی مشغولن خانم؟
قالی بافی، الان درس میخونن، فقط قالی بافی اینا.
یعنی الان قالی هم کسی هست که تو روستا ببافه؟
بله قالی هم میبافن.
معمولا چه نوع نقشه هایی رو یا چه قالی میبافن اینجا؟
قالی ابریشمی، الان همین ساده. نه خیر من نه.
آ نبافی، ولی میدونید که خانم های روستا میبافن.
بله بله میبافن.
سوغاتی های روستاتون چیه خانم؟
نون روغنی، فطیر اینا.
سوغاتی روستا.
بله.
خب آج خانم از اون غذاهای قدیمی برام میگی تو روستا غذای قدیمی چی بود؟
من
اون آشای که
آشتان ای پیلو دار آشون مجه آشب شیرک ترش آشب شیرک ایران آشب شیرک بزرگلردن شیرک پیلو شیرک هر نمت وارندن.
نه اشکال نیست، همون ترکی هم که بگه بالاخره دوستان عزیزمون کاملا متوجه میشن از آشها گفتن. آج خانم چه آرزویی دارید؟
آرزوم مره لب جانلار ملتن ساقولا بیزیم ساقولا اله جانمه ساقاله باشلو باشلو علمیه حضورتلردن
انشاءالله که همه سلامت باشه.
شخلارمه سلامت الله کل مسلمانین ایرانین و شخلار سلامت الله بیزر دو
باشلو. آی لطفی الان اینجا روزی چند تا گونه پخت میکنی؟
4 تا.
بعد برای اهالی خود و همین روستا دیگه.
همین روستا.
میخوام ببینم مثلا حتی شیرینی خاصی هم اینجا دوستان میارن اینجا پخت بکنن یا نه؟
نه اینجا هیچی،
فقط همین نونوایی. ممنون و متشکرم. دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید. افتخاری بود در جمع اهالی خوب و باصفای روستای نگاراباد بودیم. تقدیر و تشکر میکنم از اهالی خوب و باصفای روستا و همچنین جناب آقای صاحبی از اعضای محترم شورای اسلامی روستا که آقا ما از ابتدای ورودمون زحمتمون گردن شما
بود.
خواهش میکنم. آقای صاحبی خب چه برنامه‌هایی رو دارید انشالله برای توسعه و پیشرفت بیشتر این روستا؟
ما فقط تقاضا اینه که برنامه این داره میخوام روستا رو بیشتر از جدول سازیش بیشتر بهسازی اینا بیشتر توسعه بدیم. چون 2 تا فاز داره فقط، 4 تا فازش مونده برای بهسازی.
تقریبا چقدر فکر میکنید هزینه ببره و این هزینه ها رو حالا قول دادن دوستان که تامین بکنن براتون یا نه؟
تقریبا 40%.
و انتظاراتی که از مسئولین دارید؟
از مسئولینم که فقط به فکر من الان که میرسم فقط به جوان ها چکار کنن؟ اشتغال بدهد
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب صاحب. دوستان عزیز شنونده از شما خوبان هم تقدیر و تشکر میکنم که تا این ساعت با ما همراه بودید، همراه با اهالی خوب و باصفای روستای نگاراباد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و همه شما رو به یکتای بی همتا میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. آقای صاحب خیلی لطف کردید.
سلام.
عصرتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. قراری که در این بخش چند برنامه زنده تقدیمتون بشه. برنامه زندگی ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ میتونید ساعت 17 بشنوید و برنامه زنده 7 اقلیم رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ میتونید ساعت 19 و 30 دقیقه شنونده باشید. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم از نظرهای سازنده شما عزیزان هم با خبر بشیم. دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، دو شماره تلفن رادیو فرهنگ و سامانه پیام کوتاه 30558. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده بوتیقا باشید. مدت این برنامه حدود 26 دقیقه است. میرسیم به ساعت 15 و 30 دقیقه و بوتیقا رو تقدیمتون میکنیم. موسیقی
به نام خداوند جان و خرد. سلام همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی.